بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا وليا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. خب، در روایت داشت از امام هادی صلوات الله و سلام علیه، ایاک و الحسد فانه یبین فیک ولا یعمل فی صاحبک. از حسد بپرهیز که اون در تو ظاهر میشه، اثر یبین و فیک در تو ظاهر میشه، الان در چهره، در رفتار، در کردار، اعمالش، اینا همه نشون میده که این آقا اینطوریه. ولا یعمل فی صاحبک، ولی تأثیری در صاحبت نداره، اثری نداره. حالا این روایت به این شکله، اینا بعد در اون درس هم عرض کردم باید جمع کنیم بین این روایت و بین اون چرا که وارد شده که زارن از پیغمبر اکرم نقل شده که رد شدن بر قبرستانی. فرمودن اکثر اینها شاید به این مضمون که بر اثر حسد از دنیا رفتن، و خود آیه هم میفرماد که من شر حاسدن اذا حسد، به خدا پناه میبره از شر حاسد اذا حسد. این چیه اگه من اثر خارجی اصلا نداشته باشه در انسان، که این دیگه من شر حاسد پناه بردن به خدا در این جهت خیلی با این لحن و اینها لازم نبود. و اون روایت پیغمبر هم معلوم شه آثاری داره، ولی گاهی وقتا وقت اینجا میفرماد ولا یعمل فی صاحبک، ممکنه در او مثلا مشکل درست نکنه، اما چطور وقتی بنا باشه و اینا مردن بر اثر این، دیگه چه عملی بالاتر از این؟ بر اثر حسد مردن، این طوریه. ولی اونجا ظاهرا من اشتباه کردم، اون حسد نبود، اون چشم زدن بود، یعنی بر اثر اینه داره. حالا آیه این فرمان شر حاسد ندا حسد، این با آیه وقت میسنجیم یا با اون روایت؟ این با آیه لحنش نمیخوره، ولی خود اون روایت مربوطه به چشم زخمه. این چی میشه؟ این با این فرق میکنه. اکثر اینا که اونجا مردن در روایت بر اثر چشم زخم مردن، این طوریه. الان چشم زخم به چی میخوره؟ این معنیش چیه در فارسی که بخواییم پیش کنیم؟ بله؟ غیر از حسد در فارسی ترجمهش کنیم غیر میشه.
استاد ببخشید.
بله بفرمایید.
این بحثی که مطرح کرده بحث روشن شدن و مشخص شدنه. یا که ول حسد فانه یبین فیک، یعنی تو چهرت آشکار میشه، ولی اون لا یبین فیک عدوک منظور شاید ظاهری باشه، چه خارجی اتفاق بیفته.
لا یعمل فی صاحبه، شیخونا لا یعمل یعنی هیچ اثر نمیکنه در او. اون باید هایه که می فرمایید من شر حاسد ندا حسد میخوره با هم؟ این میگه اثر نمیکنه درش، عمل نمیکنه در صاحبت، یعنی تأثیری در اون نداره.
استاد توی کتاب نزهت ایاک والحسد فانه یبین فیک ولا یبین فی عدوک، توی بهار هم همین یبینو بله، ولی توی آیه تو بهار لا یعملو هست،
لا یعملو فی صاحبک. خب اگر لا یبینو باشه، خب بنا نیست که در او این که چیز نداره، خلافه. میدونیم این مراد نبوده، اون نسخه ظاهرا غلطه. لا یبینو فی صاحبه، بنا نبود در او که ابانه پیدا کنه، که یعنی در او اثر نمیکنه، اینو میخواد بگه. این همون لا یعمل درسته.
یعمل درسته اشتباه میشه، آخه ما آیه رو در نمیاد، ولی یبینو منظور ظاهره.
خب یعنی چه در ظاهر، در صاحب ظاهر نمیشه، در چهره؟ اگه در چهره تو ظاهر میشه، در ظاهر نمیشه؟ اینو میخواد بگه. ممکنه احتمال، اگر خلاصه لا یبینو باشه عیبی نداره، مشکلی اصلا درست نمیکنه، فقط گیرش همینه. یعنی چه معنا کردنش؟ میشه اثر ظاهر نمیشه، خب نتیجهش چیه؟ یعنی باز عمل نمیکنه. چی؟
نه استاد، اگه اثر هم کنه کسی نمیتونه به خاطر حسد بوده.
خب نفهمید، بمیره این چه کار داره؟ این حسود میخواد طرف بمیره، میخواد طرف دیگه هم بفهمه نفهمه، کارش این نیست. این نمیخوره. خلاصه باید یه تحقیقی بشه. احتمالا خب اینا سند بعضیشون نداره. حالا ما روایت رو نقد کردن باید بررسی بیشتر بشه.
استاد توی شهر نهج البلاغه ابن عبدالحدید اومده زمن کلام الحکما ایاد الحسن.
زمن
کلام الحکما ایاد الحسن.
خب اونا خیلی ائمه و پیغمبر هم ممکن به حکما نسبت دادن و همین کارا کردن که قدر اینا رو بیارن پایین. حکما چی دارن؟ بیا حرفای دیگران رو بررسی کن. هر کدوم یه چند تا جمله خوب دارن. من اصلا اینا رو که میخونم برای همین که مقایسه بشه معلوم شه ائمه ما چی بودن یا معصومین ما اونا چی. این هیتلر رو ببین بزرگیش مثلا چیه. هیتلر معروف که اینقدر آدم کشت. بله مثلا جملات اونا رو ببین بررسی کن. اون میگه چی؟ اون میگه مردان من 7 ساعت میخوابن. بله 6 ساعت میخوابن. زنا هم 7 ساعت میخوابن غالبا. ولی احمق 8 ساعت میخوابن. مثلا این جملهش میخواد تحریک کنه که بیش از 8 ساعت مثلا 7 ساعت نخوابید. اونم با این تعبیر مؤدبانه. این مثلا این جملهش یعنی جمله حکیمانش اینه. از هر کدوم اون بزرگان رو شما نگاه کنید هر کدوم چند جمله داره. چند تاش هم محفوف به یا بی ادبی ها یا فرسمین تا کمه. ممکنه جمله خوبی هم باشه. اما اینا چیه؟ اینا همه کلامشون نوره. بله ما میکنیم. خب بگذاریم.
بیان.
بله حرام چی نیست. من چوبش نمیزنم برای اون. خب باشه اون دست خود انسان میزفه. اون که امر قلبی اونجا گاهی اختیاری نیست. اختیاری که نباشه لذا لا یؤمن نبیون ولا در مورد حسد فرمودن دیگه. حتی پیغمبران هم خالی از این نیستن. اما اظهار نمیکنن که اثر مترتب نمیشه برشن چیز نیست. روایات شاید متعدد داشته باشن ممکن لا یخلو در همین موضوع حسد. خب بگذاریم ببین ما بحثمون در کجا بود. ما خواستیم جمع کنیم به این بیان اخیر را داشتیم مطرح میکردیم که ولایت فقیه اگه بخوایم باش تصحیح کنیم این عقود مستحدثه را از این راه خلاصه آمدیم. جلسه قبل من این مطرح کردم تقریبا که بعضی آخرش گفتم مثلا چی شد اینا. این مطلب به این شکل جمعش کردیم که اون ولایت فقیه را ما بخوایم درست کنیم در محدوده امور حسبعی گفتیم و بعدن بالاتر رفتیم گفتیم تشکیل حکومت هم از مصادیق اونه. یعنی اون چرا که شارع راضی به اهمالش نیست و متکفل خاصی هم براش تعیین نکرده نسبت به این مقدار که جلو گفتیم خب این حکومت هم به این شکله نمیشه محمل گذاشت امور عامه را. این یک بیان بود. یک بیان هم از راه اطلاقات چرا آمدیم که اطلاقات ادله گفتیم اینا نمیشه معطل بشن چون خلاف مقید نشده به زمان حضور ولی همیشه و این احکام رو همیشه خواسته و متوقف بر تشکیل حکومت بدون این نمیشه. از همین اطلاق این ادله و به دلالت اقتضا استکشاف میکنیم که از ما اینا رو خواستن که متوقف بر اینه برای تشکیل حکومت. وقتی امر دائر شد بین فقیه جامعه شرعی یعنی عادل کفو و فقیه و بین کسی که فاقد بعض ایناس عقل میگه همین باید سراغ این رفت. تا اینجا باز محدودش در همون حد امور حسبه ایست که بخواد حکومت را هم تشکیل بده. بیش از این نیست چون مبتنی بر ضرورت میشه. این دو بیان چه از اون را بیاید اطلاق عدله چه بگید عقل میگه لابد ناس اصلا بدون امیر نمیشه یعنی متوقف از جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام و این چیزایی که عقل نمیپسنده و قبیح میدونه اونم در حد حکم الزامی این متوقف از بر از این راه بیاییم. و در تشکیل حکومت هم باز امر دائر میشه بین کسی که دارای شرایط یا غیر این. بازم باید برگردیم به کسی که جامعه هر سه شرطه حتی الامکان. اگه نشود میریم سراغ مراتب کمتر اون مطلب آخری میشه. خب اینم تا اینجا هر بیانی از اینا رو بخوای بگیری اگر به این مقدار اکتفا کنیم محدودش همینه مبتنی بر ضرورته و فوقش یا نظر قبلی‌ها رو بگید در حد امور حسبه کوچیک کوچیک، یا بگید که نه مثل تشکیل حکومت هم مثل آمیز جواد از مصادیقشه، که این هم گفتیم از مصادیقش تا اینجا. بالاتر از این آمدیم میخواستیم بگیم که احکام که مواجه میشه باشون شخص فقیه، چون چند قسمن، یه وقتی میخواد همون احکامی که از ادله استخراج کرده اونا رو بیاد چیکار کنه؟ اونا رو بیاد تنفیذ کنه و ملزم کنه افراد و تنفیذ یعنی این ملزم کنه افراد رو مراعات اینها. یک قسم که مطلق بر انشاء بود. یه وقت هم نه، به این شکل نیست، واقعه رو میارم پیشش، خودش تطبیق میکنه کبریاتی را که به دست آورده بر این مورد جزئی و میرسه به حکم این، بعد حکم میکنه و ملزم میکنه طرفین را، فرض کنید یا رعیت را، بر این قسم دوم. یه وقت هم گفتیم باب تزاحم در مقام امتثالی که برای فقیه هست، برای اینجا هم پیش میاد، برای حاکم هم پیش میاد در مقام استخراج احکام. خب اینم که حکم را که دست آورد میتونه ملزم کنه افراد رو، اینم بذارید کنار. تا اینجا وسعت نداد بیش از اون چه به دست آوردیم برای ولایت. اما یه وقت نه، گفتیم بعضی وقت هم نه، مساله خودش یه مصلحتی اقتضا میکنه که در اینجا حکم جعل کنه. این حکمی که داره جعل میکنه درست شریعی از احکام نیست، در هر واقعی حکمی داره، اما در حد حکم انشائیه. در حد حکم فعلی وقتی نگاه میکنی در این موقع، این تو نیست که بشه گفت همیشه حکم فعلی داریم. اگر حکم الزامی داشته باشیم در اینجا مثل وجوب حرمت، میگیم دیگه فقیه نمیتونه مخالفت کنه حاکم مگر در مورد ضرورات، این دست حاکم بازه، ولی این محدوده. تا وقتی که این ضرورت هست این حکم را جعل میکنه، خلاف وجوب، خلاف حرمت اینا. اما اگر این الزامی نباشه و خودش مثل استحبابی باشه، کراهتی باشه، لخص باشه، در اینجا مجلس میتونه حکم الزامی جعل کنه، انشاء کنه به خلاف اون. بله بله، همون صد مانده. و این حکم رو الان مصلحته، این حکم رو میاد جعل میکنه و انشاء میکنه و ملزم میکنه افراد را به، ولی آیا این حکم دائمی خواهد بود یا بازم تا وقتی یه سری ضرورت هایی هست رفعیت میکنه از اون استحباب، از اون کراهت، از اون چیز شرعی که الان وارد شده. اینجا بخوایم بگیم برای همیشه اون حکم را بیاد برداره، باید اون مصلحتی که اقتضا کرده این را، نمیگم زاد، اون مصلحت باید به پا باشه برای همیشه. این ما خیلی مستبعد، خدا بیاد حکمی را جعل کنه و مصلحت همیشه که خلافشه. اصلا اینو باید همونجاش هم باید محدود کرد. ولی این آقایون گفتن، یعنی در منطقه فراغ هم نمیشه گفت یه حکم را برای همیشه برداریم ولی اون مصلحت دیگه در کار نباشه، حکم دیگه جعل کنیم. ولی بعد از مدتی اون مصلحت رفته که اقتضای وجوب کرده، الان اقتضای حرمت کرده. بس در مرحله حدوث هیچ مانعی نداره بیاد جعل کنه خلاف او را، اما در مرحله بقا نمیتونه این مستمر باشه الی الابد، تا وقتی اون مصلحت هست، این حکم جدید هست. اگر این مصلحت نرفت شبیه ضروراته، اگر این مصلحت نرفت برمیگردم اون حکم خدا که جعل کرده استحبابه، وجوب مثلا کراهت، اباحه هست، همون دوباره الزامی اعمال میشه و معلومه همون را مورد عمل قرار میدم. اینم نسبت به این. اما اگه این حکم وضعی بود که میخواد جعل کنه، در شریعت نگاه میکنید در اینجا آقای حائری یه جور بیان کرد که فرمودن اگر بنا باشه واگذار نشده این صحت این معامله یا این چیز به رضایت طرفین، منوط به رضایت طرفین اگه باشه، خب اینجا میتونه خلافش رو بیاد جعل کنه. اما اگر منوط نیست به رضایت طرفین، یعنی داره تشریع میکنه، از خودش حکم جعل میکنه در اینجا، این خارج از دایره شریعته، چنین حقی نداره. عمده بحث اینجا بود که محل بحث ما هم شخصیت حقوقی از این قبیل بود. وقتی نگاه میکنیم در شریعت الان فرض کنیم نداریم در اینجا حکمی، الان که نداریم مصلحت هم اقتضا میکنه چنین حکمی جعل بشه. این طور نیست که صد من حکم تکلیفی نیست، صحت این معاملات شرکت را میخواد درست کنه، صحت معاملات شخصیت حقوقی را کلا مثل دولت اینا میخواد درست کنه. اینو با چه بیانی درست کنیم؟ گفتیم در اینجا یه بخش ما از راه عقلی میای جلو، یه بخش از راه عقلایی. اگه از راه عقلی آمدید، خب بله حتما ما دلیل بر امضا میخواییم و باید شارع این امضا کرده باشه این کار را و ما نرسیدیم به این. اگه از راه عقلایی بیای جلو که آقای حائری آمده، میگیم همین قد که مخالف با دایره شرع نباشه، با تقنینات شرعی نباشه، این بسه. عقلا بیش از این نمیگن، نمیگن حتما باید موافق باشه، این مطلب را گفتیم. بعد تنزلن گفتیم بر فرضم چه عقلی چه عقلایی بخواید بگید باید در شهر امضا شده باشه این قانون. اگر امضاش محرز بشه که دیگه نیازی به اون شکل به ولایت فقیه اونطوری هم نداریم. خب برفرض هم این باشه، گفتیم ما امضاشو درست میکنیم، از چه راه درست میکنیم؟ مرتبه قبل، اون مرتبه قبل چی بود؟ همون بیان عقلایی ارتکاز عامی که درست کردیم، گفتیم میخوای اسمشو بگذار ارتکاز، میخوای اسمشو بگذار مناط، هر چی گفتیم. یعنی ما میدونیم به این بیان درستش کردیم که عقلا پیش خودشون برای این که آسون کنن نقل و انتقال را، برای اینکه تحفظ کنن بر اموالشون، برای اینکه زیاد کنن اموالشون را، یه سری عقودی آمدن اختراع کردن، اونم به تدریج. این مقدار اگه بحث نبریم در مصادیق یک عقد خاصی مثل بیع، در کل معاملات نگاه کنیم، مطلبی هم که ارتکاز عامی داشتیم، همون وقت هم بوده، زمان پیغمبر هم بوده، اینا همه ذهنیتشون این بوده که این معاملات برای چیه؟ برای صحت تسعه نقل و انتقال هاست، برای آسان کردن فرض کنید تکثیر امواله، برای یا علاوه تکثیر اموال بگو، حفظ اموال بگو، همین اقراضی که داشتن. اصلا اون زمان هم همه ارتکازشون همین بوده، ارتکاز عام اینطوری بوده و به تدریج آمدن به تحقق این غرض عقودی اختراع کردن. شارع هم همه این عقود اون زمان در محضرش بوده و رد نکرده، نه هم از عقود هم از اون ارتکاز عام، که چرا همچین ذهنیتی شما دارید که برید مثلا حفظ اموال و تکثیرشون اینها میتونید هر عقدی اختراع کنید. معلومه نه، اینطور نبوده. و اینها میبادن هر کجا مقاومات عقد را میدیدن و اون اغراض را میتونست محقق کنه، اینو چیکار میکنن؟ تقنین میکردن و امضا میکردن و بر اساسش ترتیب آثار میدادن در تک تک این عقود که الان در نظر بگیریم. شعار هم این ارتکاز عام را نکرده. خب بر اساس این در زمان قبل از اسلام آمدن عقودی درست کردن، معاصره با اسلام ممکنه این چیزایی درست کردن، یعنی معاصره با زمان ائمه که رد نکرد، مجموعه اون 250 سال چقدر چیزی رد نشد. الان هم آمدن شخصیت حقوقی را در همین راستا، یعنی برای تأمین همون اغراض اینها آمدن درست کردن. الان در اینجا نباید گیری داشته باشه، معلومه این نباید گیری داشته باشه. شارع چون رد نکرد اون زمان بوده و رد نکرده. بله سلام علیکم، زود بگو. کار دم در که قطع چیز کنی قطع میشه. محمد از پایین لوله ها رو آب واکن، همش آب میره، کم میشه الان. از پایین برو تو همون پایین واکن، الان تموم میشه. من دارم درس میدم بابا. سلام علیکم، وسط درسم ببخشید، خدا حافظم زودتر. بله از پایین آقا واکن، همه آبا میره، آبا رو واکن بره از پایین، تموم میشه الان. راه دیگه نده، همش همینه، همینه. ما خودمون درست کردیم، خودم درست کردم، همینه. ممنونم. یک کار دیگه هم از اون همون بالا، این فقط رو آب گرمه، نه دوشش، اون دستشوی فرنگی با اون چیز توالته، این دوتا رو هم نگاه کن که چرا وصل شده فقط به آب گرم، آب داغ میاد. خدا حافظ میشه. آره بالا 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 بالا. یعنی هم در صورت که تزاحم بشه بین موارد، نه تزاحم در مقام اتصال فقط، اینم نگفتم تزاحم ملاکی که گاهی وقت دو مصلحت عامه هست، این مواجه با این مصلحت عامه با اون مصلحت عامه، باید اهم و مهم اینجا تشخیص بده و در نتیجه تشخیص بده که شارع کدوم را اینجا میخواد. این اوسع شد از اون ضرورات. و یکی هم بله، یکی هم همین مورد که الان جایی که حکم نداره مصلحت اقتضا میکنه و در شرع هم نیامده در ظاهر، با این بیانی که الان گفتم اول عقلی عقلایی اینا، بله در شرع نیامده، اما خلاف شرع که نیست، چون در شرع نیست. از در عقلایی که بیم جلو میتونه حاکم جعل کنه این مصلحت را، حکم را بر اساس این مصلحت. و اگر با این بیان اخیر آمدیم که اصلا ارتکاز امر ما اون زمان داریم، همه عقود جدید را میتونید به این شکل تصریح کنید، عقودی که بعد از این درست میترسید با این بیان که گفتم. پس شار اون وقت اگه این درست شد، ما باز درست نیاز به حکم حاکم نداریم در خصوص این مورد، چنان که نیاز به اون راه عفو بالعقود هم نداریم، خودش با ارتکاز عام درست شده دیگه، که خودش یکی از راه ها بود یا از راه ارتکاز عام بود، ولی این کمک میکنه دیگه. یعنی ما اون که درست کردیم میگیم اگر فقیه هم میخواد در اینجا ملزم کنه مانعی نداره، ملزم میکنه افراد رو به این. نگید این در شرع نیست، چطور شد حاکم آمدی هم چه حکم میکرد؟ میگیم نه، ارتکاز عام ما درست کردیم، ارتکاز وسیله اون اصلا درست شد. پس نسبت به حکم حاکم که برسید، چه در اینجا مسئله ما چه غیر اینجا، توسعش دادیم از امور حسبه و حداقل دو مورد. و اگر در خود ارتکاز عام جلو بیایید، باز میتونه همه عقود جدید را تصحیح کنه بدون اینکه نیاز داشته باشیم به سیر مستحدثه تا بگید سیر مستحدث امضا نشده، از اون راه نیامدم جلو. میگم اون زمان این ارتکاز عام را داشتیم و شعار این ارتکاز عام را هم رد نکرده، در نتیجه از اون راه درستش کردیم. کسی نگه شما با سیر مستحدثه بخوای درست کنی و این امضا ندارم، اینا متأخرن، نه از این راه نیامدم تا اون اشکالا پیش بیاد. معلومه یه نحوه ارتکاز عام می درست کردم، ارتکاز عام را هم در مصادیق بیع درست نکردم که من اشکال کنید بگید اون مثلا بیع چند تا مصداق داره، یکیش اونجایی که طرف شخصیت حقیقیه، یکی اونجایی که طرف شخصیت حقوقیه، و اینی که شخصیت حقوقی اون زمان نبوده، اینطور نگی شخصیت حقوقی بخواد باشه اون زمان نبوده، پس این را شاره امضا نکرده، شما برگردین باز بسیار مستحدثه. میگم نه اینطور نیست، این درست اون زمان نبوده، اما یه نحوه ارتکاز عام می درست کردیم که اون زمان بوده. اون ارتکاز عام چیه؟ در خصوص مصادیق بیع پیاده نکردم، در کل عقود پیاده کردم که اینها ذهنیتشون این بوده که برای حفظ اموالشون، برای نقل و انتقال اموالشون، برای تکثیر اموالشون، هر عقدی را که صلاح بدونن و بتونه به این اغراض کمک کنه و مقومات عقد را داشته باشه اختراع بکنن. ذهنیتشون این بوده و بر اساس اون یه سری عقودی اختراع کرده بودن به عنوان مصادیق اون زمان. ما با مصادیق اون زمان کار نداریم، با این ذهنیت کار داریم که اون زمان بوده. شارع همینطوری که از اون عقود رد نکرده و امضا کرده اونها را، اون ذهنیت را هم امضا کرده، اون ذهنیت کلی را، اون ارتکاز کلی را. نیومده که شما بی خود این فکر اینجور ذهنیتی دارید که هر چه بتونه این اغراض را تأمین کنه با مقومات عقد داشته باشه شما بتونی امضاش کنید، نه این درست نیست، این مثلا مردوع این ذهنیت، این کار را نکرده، اصل این ذهنیت را، این ارتکاز را امضا کرده و رد نکرده، و اینا به مرور آمدن عقود اختراع کردن. خب بعد از شارع، یعنی در زمان غیبت، آمدن این شرکت‌ها را، دولت‌ها را، اینا همش که برمیگره شخصیت حقوقی، اینا را اختراع کردن. در همون راستا الان این چند نفری که میان شرکت را تشکیل میدن به عنوان مؤسسان شرکت و یه مقدار پول میگذارن و بعدن میرن اینو ثبت میکنن، نمیشه رسمی، خب بعدن میرن این سهام را میفروشن و سهامدارا الان زیاد میشن، اگه اول 10 تا بودن الان میشه 1000 تا سهامدار. این مجموعشون دارن چی میکنن؟ درسته ما داریم میایم تملیک میکنیم به شرکت این انوار را و مطالبه نمیکنیم عوض این مار را، کلا مال شرکت شد، الان مطالبه این نمیکنم عوض را، درسته اینه دارم یه برگه من میدم، این برگه باید علامته، ولی اینکه من اینقدر سهم دارم در اینجا، اما این یعنی اینقدر خریدم، بگم نگم خریدم، بگم اینقدر پول به شرکت تملیک کردم، این در واقع علامت بر اینه. حالا الان در قانون ما گفتم اینطوره که یعنی شما مالک این علامت، مالکیت شما نسبت به حصه مشاعی از اعیان شرکتی که 60% اموال شرکت مثلا باید اعیان باشه و شما مالک این مقدار از اعیان شرکتید الان طبق قانون، اما این الان نظر متأخرین خود حقوقدانا نیست، اونا میگن واقع شرکت این نیست، من اصلا تملیک میکنم به شرکت، در مقابل چیزی مالک نمیشم از شرکت، کلن مال شرکت میشه. این تو نیست که من ما این برگر رو من میدن که نشانه این است که من اینقدر مال مثل این که هبه کردم به شرکت، شبیه هبه معوضه، تملیک کردم به شرکت، این نشونه اینه، نه نشانه این است که من چقدر مالک شدم از شرکت، من فقط نشانه است که من اینقدر تملیک کردم به شرکت. ولی این برگه در بازار بورس اعتبار داره، خود همین خرید و فروش میشه،
قیمتش میره بالا میاد پایین. این کاشف از این نیست که شما الان مالک این مقدار از اموال شرکتی. این حرف متأخرین شما اینه دیگه. کاشف از این نیست که شما مالک این مقدار از اموال شرکتی که در قانون آمده. نه، شما مالکمون نیستید. ولی این کاشف از این که شما چقدر تملیک کردی به شرکت. وقتی تملیک کردی به شرکت این مقدار، اثرش چیه که من این تملیک کردم؟ اثرش این است که خود این برگه قیمتش بالا و پایین میره در بازار سهام. یک. اثر دومش این است که اگر یه وقتی سودی داد این شرکت زائد بر تقسیمی که میشه یا زائد بر اون چی که باید خرج بشه در ترقی شرکت در هرچه، اون زیاده را آخر سال بعضی وقتا ممکنه حساب کنن تقسیم کنن بین همین سهامدارا. یه چیز اینطوری گیرش میاد. این دو، وقتی مزمحل شد شرکت و نتونستن ادامه بدن چون یه سوده یا سودش خیلی کمه یا ضرر ده شد و خواستن اینو منحل کنن، اگه خواستن منحل کنن نمیان این انوار را که قیمت میکنن و میخوان بفروشن، این انوار را به دیگران نمیدن که میدن به همین سهامدارا، تقسیم بین اینا میکنن. پس این سه تا اثر داره این کار. من پول را که میدم به شرکت تملیک شرکت میکنم، در مقابل چیه؟ یه خدماتی فرض کنید اینطوری به من میگه ایناست، ولی الان مالک نمیشم من چیزی از شرکت را، مقابل ایناست، یه تعلیقیه. اگر منحل شد، اگر سودی خواستم بدن، این همش مال ماست، تقسیم میشه بین اینا. این اثرشه. خب الان یه همچی شرکتی که الان داشتیم درست کردیم، این اون زمان که نبوده، این طرف این شرکت اون. یعنی طرف معامله عقدی که الان این شرکت میخواد بمنده، طرف معامله که این شرکته یا نماینده این شرکته که برمیگرده به خود شرکت. خب این باید ما در پی این بودیم که تصحیح کنیم این معاملات این شرکت را، که معامله ای که عقدی که طرف شرکته یا وکالتی که این شرکت میخواد به کسی بده، این میخوام تصحیح کنیم وکالتی که طرف شرکته، شخصیت حقوقیه. بله، اینو خواستیم درست کنیم. این چجوری درست کردیم الان؟ اگه ما بگم میگیم بابا درستش کردیم به این بیانها که مثلا در اینجا یک ارتکاز عامی ما داریم، این ارتکاز عام اون زمان بوده و رد نشده، امضا شده. اون ارتکاز عام بر چی بوده؟ بر هر چیزی، هر معامله‌ای که بتونه توسعه بده، تکثیر کنه، نقل و انتقال بده، حفظ کنه انبار را، در راستای این مقومات عقدم داشته باشه درست میشون. خب این زمان آمدن یک عقد این شکلی درست کردن، یعنی آمدن یه شرکتی اختراع کردن که طرف عقود میخواد قرار بگیره. خب این درست کردن این شرکت که اگر بگیم این امضا شده است، یعنی معاملاتش امضا شده است، امضا اینه، برمیگرده امضا معاملاتش. اینو با چی بگیم امضا شده؟ از کجا استکشاف کنیم؟ با همون ارتکاز عام. چرا؟ چون معاملات این شرکت در راستای همون اغرازه، ولی تکثیر همون امواله. این سهام که من خریدم بالا میره، ترقی میکنه، ممکنه پایین هم بیاد، در همون راستا، در راستای حفظ امواله، تکثیر امواله، ولی با این روش که من تملیک میکنم مقابل همچه خدماتی، مقابل بالا رفتن این ارزش، این به این شکله. خب اگه بنا باشه اون ارتکاز عام را شرع رد نکرده، این از مصادیق بشه، چون عقودی که الان وسیله این شرکت داره واقع میشه، همون اغراض رو تأمین میکنه، مقومات عقد را هم داره. فرض نیست که انشاء هست، قصد هست، ابراز هست. فرض فرمایید در اینجا اگر شروط دیگه ما هم بخوایم درش هست، عقد مثلا دو تا التزام متفرع بر این و گره بستن دو تا التزام هست، مثلا عقود هم درست میشه، عنوان بیوع و اجارات و اینا همش درست میشه، گیری نداره، با اون ارتکاز عام درستش کردیم. الان با این بیان ما نیاز داریم اصلا به اوفو بالعقود تنها؟ نه. نیاز داریم که از را حکم حاکم درستش کنیم؟ نه. ولی حاکم هم در اینجا میتونه مثل بقیه احکام ملزم میکنه افراد را به مراعات همین. درست مثل اوفو بالعقوده شیخونا.
حاکم از شأن افتایش مثل سایر احکام اینجا بر اساس هم دلیلی که توضیح دادی فتوا به جواز این معاملات رو
میدونم اینجا حکم نمی، ولی اگر آمدی ما همین نزاع شد بین اینا، خواهیم مثل بقیه موارد حل میکنه. ما الان نسبت حکم حاکم به این مثل همون عفو بالعقود، مگه ایشون نفرمود چند راه داره؟ یکی از راه ارتکاز عام، یکی از راه عفو بالعقود، یکی از راه حکم حاکم میخواست درست کنه، هم مناقشه کرد در همشون. میگم چطور با این بیان اگر ما ارتکاز میخواستیم درست کنیم، خود ایشون هم میخواست درست کنه در طریق اول، نیاز به این طرق داشت؟ اصلا نیاز نداشت که، چون اونا درست نشدن افتاد دایره افو بلاقون. الان اگه ما ارتکاز درست کردیم به یک بیانی، ما نیاز به اینا نداریم. یه مطلبه، یه مطلب در زمین بحث شد که خود ولایت فقیه محدوده‌ای که ما میتونیم الان اثبات کنیم چقدره. گفتم در حد امور حسبش مسلم. تشکیل حکومت رو هم که آقایون خیلی بعضی قبول ندارن که جز مصادیق امور حسب باشه، اونم گفتیم مسلم، چون ملاک امور حسب توش هست. یعنی امور عامه اینا الان مهمل نمیشه باشه، شارع راضی به اهمالشون نیست، متکفل خاصی هم تعیین نکرده، ملاک امور حسب توش هست. پس این تشکیل حکومت میمونه. آیا در حد ضروراته؟ میگیم نه، بالاتر رفتیم، چون در مواردی را که بخواد حکمی را تزاحم بین مصلحت، اصلا مصلحت عامه را میتونه جعل کنه در اونجا یا نه، یعنی حکمی بر اساس مسئله عامه برش میتونه جعل کنه تا برسه به تزاحمش، میتونه جعل کنه یا نمیتونه جعل کنه. گفتم طبق بیان آقای حائری نمیتونه در اینجا، چون در شریعت فرض نیامده. این من عرض کردم که ما بیانتون که عقلاییه، اون بیان عقلی را که همه قبول ندارن، حرف اشاعره را آقای خو اینطوری ورده. خب اگر کسی قبول کرد بیان فقط عقلایی از این را داره میگه، ایشون میخواد بفهمن طبق بیان عقلایی باید حتما امضاء شرعی داشته باشه. میگم این نمیخواد، عقلا دست حاکم باز باستر شد دیگه از امور حسبه. یعنی از این راه شما بیایید جلو، همین قد که مخالف با شرع نباشه این بسه، و فرض اینست که در شرع نیامده حکمه، این بس، این مخالف با شرع نیست، میشه جعل کرد، این راه هیچ مشکلی هم نداره، منافات با احکام اولیه هم نداره با الزامیات. اگر هم منافات داره با همون موارد سد منطقه الفراغ، اونا میگیم تا وقتی اون مصلحت قائمه، مصلحت حادثه، الان میتونه این حکم جعل بشه مستمرن تا اون وقت، یک سال، ده سال، صد سال، هرچی. اینجا ضرورت نیست ولی مصلحت هست، پس جعل حکم بر اساس اون مصلحت کرد، الان بالاتر شدیم از اون امور حزبه یا حدی که میز جواد میفرمونه. نه، بر اساس این مساله عامه باقی مونده و ثابته مستمره حکم جعل میکنه تا وقتی این مصلحت هست، فقط ضرورت نیست، مصلحت هست، خب تا اون وقت جعلش میکنه. بر اساس این گاهی تزاحم مصلحتین میشه، مصلحت عامتین، نه شخصیتین و مال غیر قادر، نه دو تا مصلحت غالبی با هم تزاحم میکنن. اینجا شبیه بیان آوردیم، گفتیم باید تشخیص بده در نظر شارع کدوم مهمتره الان، اونم از راه نظر متخصصین میتونه برسه، کشف استکشاف کنه اونا و بفهمه حکم فعلی کدومه. اگر به اینجاها رسید، درست این تنافی دائمیه، اگر به اینجا رسید میتونه اخذ به همون بکنه، اگر به اینجا نرسید میگن این چون تنافی دائمی است، این مربوط به تعارض میشه، فی الواقع باید بره تو باب تعارض، تنافی دائمیه. ولی عرضم اینه، میگم نه، در اینجا مصلحت این عامته نگه باشه، بعد از فراغ از اینکه بر اساس مصلحت میتونه حکم جعل کنه، به همین وجه گفتم اگه دوتا مصلحت عامه با هم تضاحم کردن در اینجا، یعنی نمیدونه الان اینو باید میخواد استکشاف کنه که در نظر شارع، خود شارع در مقام جعل کدوم جعل کرده مثلا در اینجا، اگه رسید به اهم جعل میکنه، اگه نرسید به این که اهم از اینا کدومه، آیا باید بگیم اینجا مخیره یا باید بگیم میره تو باب تعارض و مرجحات باب تعارض در اینجا محکمه؟ معلومه نه، مرجحات باب تعارض. اگر اینو پذیرفتیم ولو در محدوده احکام حکومتی که میگن گیری نداره ظاهرش، اینجا اون نشود، میریم تخییر دیگه، لازم نیست اون تعارض رو به اون شکل بگیم، معلومه نه، ولو تنافی دائمیه، اما تنافی دائمی بین مصلحتین عامتین، اینجوری این اشبه به تزاحمه، تزاحم در مقام که بگید اتفاقیه، بله اتفاقی نیست، ولی بین دو تا دلیل هم نیست که بره تو باب تعارضه، تنافی دائمی است بین مصلحتینه، لذا آخوند اسمش گوشه تزاحم ملاکی، که نه تزاحم در مقام امتصال اتفاقی دائمیه و نه بین دلیله اینه به اون شکله، دوتا دلیل نداریم، دوتا مصلحت قائم شده میخواد بر اساس این ملاک جعل کنه، وقت دیگه نمیبریم تو باب تعارض، میگیم اینجا اگر کشف نکرد اهم را، میگیم تأخیر، نمیگیم مرجحات باب تعارض که بری سراغ مثلا موافق کتاب مخالف عامه، اینه نیست یاد محسنی بیا، خودش حاکمه، بله اینو گفتیم. وقت اگر هیچ کدوم اینا هم نشد، بالاتر باز رفتیم که گاهی وقتا در شرع جعل نکرده، مثل همین حکم وضعی این شخصیت های حقوقی میگرده مینه اونجا نیست. الان در چنین جایی مصلحت اقتضا میکنه که این حکمی برای این جعل کنه. آیا این داخل در همین قسم قبلی میشه که اصل مصلحت را بر اساس مصلحت عامه تونست حکم جعل کنه؟ این همونه و همون اساسه. اگر ما ارتکاز عامی نتونیم درست کنیم، این داخل در همونه که الان گفتیم. اما چون در اینجا داریم یه ارتکاز عامی درست میکنیم ولو به این بیانی که من گفتم و دیگه نیازی به این بحثا نداریم، با همون ارتکاز عام این شخصیت حقوقی رو امضا میکنیم و درستش میکنیم. این بیان دیگه غیر از بیانه قبلی ما با هیچ کدوم نتونستیم درست کنیم. اما اگر این ارتکاز عام رو به این بیانی که گفتم که اندل اقلا، خیلی مهمه به این شکل دارم میگم که اندل اقلا خودشون ذهنیتشون این بوده که هر عقدی که بتونه، هر معامله‌ای نگم، هر معامله‌ای که بتونه تکثیر اموال کنه، حفظ اموال کنه، نقل و انتقال رو صورت بگیره اختیاری، اینا رو بتونه درست کنه، این ممضا بوده در این امضا میکردن و به تدریج استکشاف کردن، یعنی رسیدن به یک سری عقودی که این کار ازشون بیاد، این اغراض تامین بکنه و مقومات عقد هم داشته باشه. به تدریج رسیدن. این ذهنیت هم پیش مردم اون زمان بوده. امام رد نکردن از این ذهنیت کلیه. بر اساس این ذهنیت کلیه یه سری مصادیق، یه سری عقودی قبلا درست شده قبل اسلام، یه سری ممکنه همزمان با اسلام، یک سری هم بعد درست شده. همین که اون زمان رد نکردن این ذهنیت کلیه، این کافیه برای تصحیح این عقود. ولو یک طرف الان شخصیت مثلا حقوقیه و این اون زمان به این شکل نبوده. بله این نبوده، درسته. من که نبردم ارتکاز در مصادیق بیع که بگم مصادیق بیع متعدده، گاهی طرف شخصیت حقیقی است گاهی حقوقیه. تا شما من اشکال کنی این دومیش اون زمان نبوده، امضا نشده و سیره مستحدث است. من ارتکاز رو بردم در کل عقود. معلومه که کل عقود یه همچین ارتکازی بوده که هر معاملهی که بتونه این اغراض رو تأمین کنه شارع امضا کرده بوده. این خوب دقت کنید. نبردم در مصادیق بیع که یه طرف بیع ممکنه شخصیت حقیقی باشه یکی حقوقی، تا من اشکال کنی اون زمان نبوده. نه، بحث رو بردم در ارتکازی که مربوط به کل معاملاته، یعنی هر چی که بتونه. نمیگم بیعی که طرف شخصیت حقیقی حقوقی است، میگم هر معاملهی که بتونه این اغراض تأمین کنه و مقومات عقد داشته باشه. ذهنیتشون این بوده که از قبل اونها ممضاست و درسته. شارم اینه رد نکرده. نه، به تدریج این عقود را بهش رسیدن. به تدریج که چی میتونه این عقد را تأمین کنه یا این مقومات داشته باشه. وقتی رسیدن به این مطلب تمام میشه دیگه. این هایی تأکید میکنم که معلوم میشه فرق حرف من با حرف آیون چیه اگه از این را بیاییم جلو. خب اینو میتونیم درست کنیم دیگه. چی گیری داره خودمون رو معطل کنیم در این که میگن این تصحیح نمیشه؟ چرا به این شکل تصحیحش میکنیم؟ اگر اشکالی بعد خوب مطلب رو بفهمید، اگه اشکالی به ذهنتون آمد حتما مطرح کنید که این درست میشه یا نه.
بله. هر معامله‌ای که در حدیث این وقت و مجازی صورت میگیره و اون بلاک اقلایی در ارتباط اقلایی بشه،
بله،
ادبیاتی نکن. اگر اون خطوط قرمزی که مثلا شعاره تبدیل کرده بسه ربا مثلا ربعی نباشه، چه میدونم مجبورش مجبورم،
بله، که مقومات عقد داشته باشه ما میپذیریم. بله، میگم چون اوفو بالعقود هم اونجا داریم، خدا اون میاد میگه وفا کن به هر عقدی. همین که عقد شد، از این طرف خود این ارتکاز هم شارع امضا که اگه اوفو بالعقود هم نداشتیم، خود این امضا کرده این ارتکاز عام را. اگر درست نبود باید مقیدش میگم، میگم این درست نیست، این ذهنیت شما دارید. اگر طرفش مثلا به این شکل نبود، یه بیانی باید این بیان میکرد، نه فرمایید که مثلا ممکن نبود اون وقت، باید یک بیانی میورد که راده این باشه.
به ازمانی هم درست میشه؟
بله؟
به ازمانی که الان مثلا مورد شده،
بله بله، بله قبول دارم، من هم همونم میگم، میگم تو با این شکل میشه درست کرد، اصلا با هم افو بالعقود هم درستش میکنی، هم با اون هم با این. این آقایون میگن چون اون زمانی همچین بیعی نبوده، این بیع اون که متعارفه بیعی است که به شکل دائمی اینو بهش تملیک میکنه علل اطلاق، به قول هاشم حسین در اول کتاب الاجاره اونجا داره که به اطلاقه، اولش این همون هم کتاب الاجاره است که من وقتی منتقل میکنم این را به طرف مقید نمیکنم که تا زمانی که زنده این ملک تو باشه بعد ملک ورثه میشه، اینکه نمیگم که این به اطلاقه تملیک او میکنم به شکلی رها از این جهت مطلقه. خب همین به شکلی کلی الان در اینجا هم همینطوره، اینا حرفشون این زمان اون متعارف همینجور عقدی است، اما محدود بخوای بگی تا یه ساعت ملک شما میکنم، تا یک سال ملک شما میکنم و بعدن ملک دیگری بشه خود، این هم چیزی متعارف نبوده، میخوام متعارف نبوده، ولی این گفت که اوفو به هر چی که اسمش عقد عرفیه، هر چی که عقد عرفی باشه در نظرتون من این تصحیح میکنم و لازمم میدونم. داره دوتا رو میگه، یکی مدلول مطابقی که مدلول التزامیش، دوتا مطلب درست کرد من ما صحت این عقود رو درست کرد. الان یه عقدی حدثه، میگیم چی داریم؟ میگه درسته، میگیم چون زمان بوده. الان شما گیرتون اینه اون زمان این همه شخصیت حقوقی بوده طرف این عقد، در اینجا که میاد اشکال میکنید، نه در اونجا، اونجا که حقیقیه در اون مثال ازمانیش، با این که نبوده اون زمان میگم بله این نبوده، اما این ارتکاز عام بوده و ارتکاز عام را رد نکرده شاره. بله؟ نه این اغراض را تأمین کنه و مقومات عقد را هم داشته باشه، یعنی واقعا انشاء باشه، ابراز توش باشه، همون قصد توش باشه، اختیار توش باشه، این چیزی که مقومات میگیم اینا باید توش باشه، بعدن گره ببنده دوتا التزام را تا بشه عقد. حیث عقدش گفتیم گره بستن دوتا التزامه که متفرع بر اون تا اعتبار هم اونم باید باشه. من اعتبار میکنم ملکیت این را به شما، شما هم اعتبار میکنم ملکیت شما، این اعتباری که در صورت میگیره اگر ما بعد از این دوتا اعتبار دوتا التزام باشه، دوتا التزام وفایی که من وفا میکنم به این التزامی که دادم، اون انشایی که کردم در مقابل انشای شما، من وفا میکنم به این، نقض نمیکنم به این، این گره بستن این دوتا تعهد سبب میشه که این ملکیت اینجا هیچ عقد بودن صد کنه. در چی؟ بله اون بله خودش عامه، همه رو داره میگیره، میگم نیازی به این حرف رو دیگه نداریم، ما همه این عقود مستحدثه رو درست میکنیم، نه به سیر مستحدثه تا بگید اینا امضا نشدن، میگم با این همچین ارتکاز عام میدرستش کردم و به کمک اوفو بالعقود دوتاش کمک میکنم و مطلب رو درست میکنم. بریم آن انشاءالله دیگه اگر گیری داشتی جلسه بعد مثلا که میخوایم وارد بحث همین ادامه بحث بشیم، حرف آقای حائری بینید چی میکنم. نیازی نداریم اون، ولی اون بحثا پیش نمیاد، چون یه ارتکاز عام میدرست کردیم کلن هرش که مقومات عقد داشته باشه و این غرض ها رو تأمین کنه در ذهن عقلا این است که میتونن این اختراع کنن، گیری نداره و ترتیب اثر بدن برش، این ذهنیت رو داشته. بله بفرمایید آقای ازمان من.
برای مستقی که مشکلی که هست بعد میگن ما از اصال شخصیت حقوقی رو قبول نداریم، یعنی که شما میگید شخصیت حقوقی داری شما به خود شما میگید
که ناز نشده برای شما. من هی تأکید میکنم هر دفعه، یعنی چه قبول نداریم آقای ازمان منش؟ اینا که میگن قبول نداریم یعنی چه قبول نداریم؟ یعنی معاملاتش را ما قبول نداریم که مورد امضاء شارعه.
و الا نه استاد، اینا میگن اصلا ما شخصیت حقوقی به رسمیت نمیشناسیم.
یعنی چه به رسمیت نمیشناسیم؟ ببینید این که عناوین کلیه میتونن مالک بشن که بحثی در این نداریم، مگه ما عنوان فقرا مالک نمیشه؟ مگه عنوان کعبه که جهته مالک نمیشه؟ هم جهات را داریم در شهر مالک میشن، هم فقرا مالک میشن. گیر در اینجا همش همینه که معاملات شخصیت حقوقی مورد امضا نیست، دلیل نداریم بر تصحیح اینها. هر چه دلیل داریم متوجه شخصیت های حقیقی شده با یه مشتری اینها، همه ادله که وارد شده نداریم در عدل، در ادله چیزی که بگیره شخصیت حقوقی را. خب اینو جواب میدیم، میگیم ما معاملات اینطوری درست میکنیم، گیرتون چیه؟ معلوم شد یا نه آقای ارجمند منش؟ واضح شد؟
حالا اصلا بارا فرمودید ولی من خودم از اساتید بزرگ شنیدم میگم نه
این بزرگ شما میخوام اهل بحث بشی باشون. وقتی این حرف میزنه بگو یعنی چه؟ شما میگی قبول ندارم اونو، مگه اون چیه؟ مگه اون چیه؟ اشاره یا جهته یا عنوانه؟ اصلش رو که اشاره قبول کرده در نظائرش، این ارتکاز که بوده. ما بحثمون در خصوص اینه، خود این آقایون. شما مثلا آجاق دقیق قومی را که دقیق حرف آقای خوب بیان میکنه در ارنوار در آخر چیزش همین معاملاتش اسمش چیه؟ مکاسبش هست در اینترنت اینا جلد چهارمش آخرش همین بله اونجا نگاه کنید جلد چهارم قسمت اخیرش آخر اون جلد بحث همین مالکیت دولت رو مطرح میکنه مختصر. ببین چجور اشکال میکنه؟ همه اشکالش این است که این دولتی میخواد فرض کنید معاملات انجام بده. اصل بحث اینجاست، دیگران هم که دقیقاً همین رو مطرح کردن که این معاملات میخواد انجام بده یا باید مالک باشه، یا باید وکیل باشه، یا باید ولی باشه، یا باید وصی باشه. هنگ که ایش کدوم نیست، نتیجه معاملاتش نافذ نیست. ما داریم همین معاملات رو تصحیح میکنیم دیگه. اونا میگن همینطور میگن ما اینو قبول نداریم. یعنی چه قبول نداریم؟ حرف خالی. خوب دقت کنید، نگو بزرگان میگن. هر گاهی بزرگان اشتباه میکنن. نه عیبی نداره، ما هم در قد خودمون. آقای از من مرش این دقت
کنید.
الله مسلم شد الله مسلم علی محمد و آل محمد. بله
وفقا ضبط کلاس هم قطع کنید، دستشون در نکنید.